تفاوت بین عصمت و تسدید. ملاقات موسی علیه السلام با عبد صالح علیه السلام. عصمت موضوعی است که خداوند آن را به حجتها و اولیای خودش اختصاص داده است، ولی کسانی که نسبت به آن آشنایی ندارند به ناروا به آن پرداختند. حال این افراد شبیه وضعیت کسی است که در صحرای خشک به دنبال آب می گردد. او کجا می تواند از آب گوارا سیراب شود و حال آنکه از چشمه زلال آن دور مانده است. بنابر این بیایید با چشمه آب روان و زلال قائم آل محمد علیه السلام و محل تلاقی دو دریای علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها همراه شویم تا وی مسائل مربوط به عصمت را با پرداختن به داستان بزرگ قرآنی سفر موسی به مجمع البحرین توضیح دهد. از عبد صالح علیه السلام پرسیدم و گفتم لطفاً تفاوت بین عصمت و تسدید را بیان فرمایید. ایشان علیه السلام چنین پاسخ دادند: هر کس که از حرامهای الهی به خداوند پناه و اعتصام جوید، به مقدار تکیهی یعنی اعتصامی که نسبت به خداوند دارد معصوم است. یک جهت عصمت مربوط به بنده و جهت دیگر آن مربوط به پروردگار می باشد. بنده به مقدار اخلاصش معتصم به خدا می شود و پروردگار به میزان توفیق او به بنده عصمت می بخشد. اخلاص و توفیق با هم مرتبط هستند. توفیق همنشین اخلاص است و به مقدار اخلاص از آسمان فرود می آید. تسدید نیز در خلال توفیق نازل می گردد. البته شما در واقع به دنبال تبیین مفهوم عصمتی هستی که اوصیا علیهم السلام به آن معصوم می شوند. قبلا بعد حقیقتی این قضیه یعنی عصمت اوصیا را برای شما تشریح نمودم، ولی چیزی که باقی می ماند منصوص یعنی بودن آن، یعنی مشخص بودن آن توسط پروردگار است. حقیقت عصمت در تمام انسان‌ها موجود است که همان فطرت اخلاص می باشد، یعنی نوری که آن را موجودیت و ظهور بخشیده است، و هر انسانی می تواند از حرام‌های الهی به خداوند پناه جوید و انسان بر این فطرت می باشد، ولی گاهی اوقات ممکن است بهره خود را از دست داده باشد. من گفتم آیا تفاوت عصمت حجت با عصمت دیگران بر اساس میزان تجلی عصمت برای حجت است؟ فرمود تنها تفاوت در عصمت اوصیا این است که آنها با درجه به خدا اعتصام یافتند که وارد باطل نمی شوند و از حق خارج نمی گردند، لذا هر کس که از آنها پیروی کند نیز از گمراهی ایمن می شود و به اندازه پیروی از آنها حق را می شناسد. همچنین کسی که حقایق را می داند، خدای سبحان بر عصمت آنها با نص به طور صریح صحه می گذارد و این مهمترین نکته در این مقوله است. عصمت نه یک درجه بلکه دارای درجاتی است، ولی آنچه برای مردم اهمیت دارد همین مقدار است که معصوم آنها را وارد باطل نمی سازد و از حق خارج نمی گرداند. ولی اگر دو معصوم با دو درجه متفاوت در عصمت یک جا گرد آیند، فرق بین آنها آشکار خواهد شد، به طوری که شما فرد پایین تر در مواجهه با فرد بالاتر غیر معصوم می‌بینی، مانند وضعیت حضرت موسی علیه السلام در مواجهه با عالم یعنی عبد صالح. آیا دیده‌ای که وضعیت او چگونه بوده است؟ اگر به شرح بیشتری نیاز دارد برای شما توضیح دهم. گفتم بله، اگر وقتتان اجازه می دهد. فرمود به کلمات عبد صالح با موسی علیه السلام بنگر. گفت تو را شکیبایی همراهی با من نیست. گفت نگفتم که تو را شکیبایی همراهی با من نیست. گفت آیا به تو نگفتم که تو را شکیبایی همراهی با من نیست؟ گفت اکنون زمان جدایی بین من و تو است و تو را از راز آن کارها که تحمل صبرش را نداشتی آگاه می کنم و من این کار را به میل خود نکردم. این است راز آنچه که تو شکیبایی آن را نداشتی. هیچ سخنی با وی نگفته مگر اینکه او را به خاطر کمی صبر نکوهش کرده است، در حالی که همان طور که می‌دانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت صبر به ایمان را به نسبت سر به بدن همانند کرده است. خداوند متعال نیز می‌فرماید برخوردار نشوید از این مگر کسانی که شکیبا باشند و کسانی که از ایمان بهره‌ای بزرگ داشته باشد. آیا ملاحظه می‌کنی که عبد صالح حضرت موسی علیه السلام را که پیامبر و فرستاده از جمله پیامبران اولوالعزم علیهم السلام است به چه چیزی توصیف کرده است؟ او را این گونه وصف کرده که نمی‌تواند با وی صبر پیش سازد. حال اگر شما بین این دو نفر بودی از کدام یک پیروی می کردی؟ حضرت موسی علیه السلام یا عبد صالح؟ وقتی این دو به هم رسیدند کدام یک محتاج دیگری بود؟ کدام یک مرشد و هادی دیگری بود؟ کدام یک به دیگری علم آموخت؟ موسی دلیل پیروی از عبد صالح را که همان کسب علم و معرفت بود بیان نمود. موسی به او گفت آیا با تو بیایم تا آنچه به تو آموختند به من بیاموزی؟ یعنی موسی محتاج او بود و این به وضوح تفاوت و تمایز معصومین را به شما نشان می دهد. برخی از کسانی که به حقیقت آگاهی ندارند و در حوزه‌ای که نسبت به آن بی اطلاعند ورود می کنند مطلبی را مطرح نموده و به نگارش در آورده اند که شاید به عنوان اشکال اینجا باقی بماند. این عده می گویند که عبد صالح از موسی داناتر نبوده، اما وی به علم باطنی تخصیص یافته و موسی علیه السلام نیز از علم شریعت مطلع بوده است. اینها بر این قولند که موسی بر عبد صالح حجت است. شاید این عقیده و نظر همه آنها باشد، زیرا از آنجا که این عده گمان نمی کنند عبد صالح برتر از موسی است، لذا به خطا افتاده و به بیراه رفته اند. حقیقت آن است که قرآن قاطعانه به نفع عبد صالح نظر می دهد. این تصریح آشکار قرآن است که به چیرگی و حجت بودن عبد صالح بر موسی علیه السلام حکایت دارد. اگر خدا بخواهد مرا صابر خواهی یافت، آنچنان که در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم. ملاحظه می کنی در هیچ کاری تو را نافرمانی نکنم و همچنین که از جانب من معذور باشی. آیا عذرخواهی موسی و کیفیت آن را ملاحظه می کنی؟ در اینجا موسی علیه السلام به روشنی بیان می دارد که او آموزنده و طالب علم است و البته شکست خورده و ناکام. همچنین بنگر که عبد صالح چگونه موسی علیه السلام را مخاطب قرار می دهد. گفت اگر از پی من می آیی نباید که از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. فراموش نکن که آنها حجتهای خداوند سبحان هستند و موسی جزو پیامبران اولوالعزم علیهم السلام که تعداد آنها فقط 5 نفر است محسوب می شود. عبد صالح آنگونه با وی سخن می گوید که گویی با کودکی که می خواهد به وی آموزش دهد در حال گفتگو است. گفت اگر از پی من می آیی نباید که از من چیزی بپرسی تا من خود تو را از آن آگاه کنم. نمی دانم آیا شما قبلن این آیه را اینگونه می خوانده اید؟ آیا پیشتر چنین چیزی را ملاحظه کرده بودی؟ گفتم الحمدلله از کجا؟ آیا ما چیزی می دانستیم؟ سبحان الله، خدا چقدر بردبار است. ایشان علیه السلام فرمود اکنون آن را اینگونه بخوان که در آن چیزهای زیادی خواهی یافت. فقط به اختصار علت دیدار و ملاقات موسی علیه السلام را برای شما بیان می دارم. موسی تصور می کرد که حقیقت را دریافته و با منیت خود مبارزه کرده است، خصوصا این که وی کسی بود که خیشتن را از یک سگ گر هم برتر نمی دانست. همچنین می دانی که حضرت موسی علیه السلام درخواست کرده بود که او قائم آل محمد باشد. به گمانم روایت آن را خوانده باشی. دیدارش با آن عالم به این 2 دلیل بوده است. اگر آغاز ماجرای سفر موسی علیه السلام را بخوانی می‌بینی که وی به دنبال مجمع البحرین یعنی محل تلاقی 2 دریا بوده است. وی حال خود را چنین توصیف می‌کند که اگر روزگاری دراز را صرف یافتن مجمع البحرین کند، امزی حقبا، چیزی جلودارش نیست. آیا اشتیاق و اهتمام موسی علیه السلام برای رسیدن به مجمع البحرین را می‌بینی؟ وی صرف نمودن روزگارهای طولانی برای رسیدن به مجمع البحرین را طبیعی و عادی به شمار می آورد. بسیار خوب، حال تو را به خدا آیا ممکن است کسی محل برخورد 2 نهر را گم کند در حالی که نتیجه حاصل شده گم کردن آن بود؟ آیا اینطور نیست؟ آیا معقول است که وی به دنبال محل تلاقی 2 نهر باشد ولی از آن عبور کند و بعد آنجا را گم کند و از دست بدهد؟ آیا هیچ به این قضیه دقت کرده ای؟ به سراغ سوره رحمان برو و 2 دریایی را که آنجا به هم می رسند را نظاره کن. البحرین الذی یلتقیان، محل تلاقیشان آنجاست. ببین که چه خواهی یافت. روایات فراوانی از سنی و شیعه نقل شده که منظور از 2 دریا علی و فاطمه علیهم السلام است و حاصل اجتماعشان نیز حسن و حسین علیهم السلام و حجتهای بعد از آنها هستند. بنابراین مجمع البحرین یک انسان است و نه یک مکان. به همین دلیل است که موسی آن را گم کرد و از دست داد. این نکته اول، یعنی موسی علیه السلام او را گم کرد. آیا هیچ دقت کرده ای که موسی با وجود اهتمام شدیدی که دارد از نزدیک آن گذشت و حتی کنارش نشست ولی او را نشناخت و ندانست کیست؟ موسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم است ولی با این وصف هدف و مقصودش را گم کرد، همان هدفی که سپری کردن روزگاران دراز برای یافتن آن را کم می شمارد. آیا به این چنین چیزی دقت کرده بودی؟ این بسیار مهم است. امروز آنها به چنین نکته‌ای توجه ندارند. شاید آنها نیز ندانسته هدف را گم کنند. سبحان الله، آیا آنها از موسی علیه السلام برتر می باشند؟ گفتم آیا می توانیم بگوییم قائم حاصل اجتماع دریای ائمه و دریای مهدین است و او همان کسی است که موسی علیه السلام در پیش بود؟ فرمود خیر، قائم حاصل اجتماع علی و فاطمه علیه السلام است، حاصلی که خلق برای آن به وجود آمده که همان شناخت 27 حرف درباره توحید و معرفت است، همان مجمع البحرین. سپس عبد صالح علیه السلام به تبیین گوشه ای از وقایع سفر موسی به سوی او یعنی مجمع البحرین پرداخت و فرمود موسی متعهد شد که صبر پیشه کند، ولی خود را چنان یافت که از شکستی به شکست دیگر ره سپار است. گفت اگر فراموش کرده ام مرا بازخواست مکن و به این اندازه بر من سخت مگیر. این بار اول. ببین موسی علیه السلام بار دوم چگونه شکست خورد. گفت اگر از این پس از تو چیزی پرسم با من همراهی مکن که از جانب من معذور می باشی. در دفعه سوم شاید اگر دقت کنی ملاحظه می نمایی که موسی علیه السلام سکوت را برگزید، یا این سکوت بود که موسی علیه السلام را برگزید. موسی فقط می شنید و بعد از آن دیگر سخنی بر زبان نراند. موسی علیه السلام علم را فرا گرفت و هدف از آمدنش محقق گشت. عبد صالح با این کارهای ساده همه چیز را به موسی فهماند. به او گفت مبارزه با منیت مراتب و درجات نامتناهی دارد. نعمتهای خدا به شماره نمی آید، یعنی قابل اندازه‌گیری نیست، و مقاماتی که انسان می تواند به آنها دست یابد نیست قابل اندازه‌گیری نیست. لا تحصى. عبد صالح موسی علیه السلام را در مراتب توحید گام به گام به جلو رهنمون شد. درجه اول انا یعنی من، درجه دوم نحنو یعنی ما، و درجه سوم هو یعنی او بود. اگرچه همه اینها به امر خداوند بود، ولی این درجات به ترتیب به مراتب کفر یعنی من و نه او، شرک یعنی من و او، و توحید یعنی فقط او نیز اشاره دارد. اما آن کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند. خواستم. اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند. ترسیدیم که آن دو را به عصیان و کفر در اندازد. خواستیم. اما دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود که در زیرش برای آن پسران گنجی بود. پدرشان مردی صالح بود. پروردگار تو می‌خواست و من این کار را به میل خود نکردم. گفتم لن به معنای هرگز است و عبد صالح آن را خطاب به موسی علیه السلام گفت. تو را هرگز شکیبایی همراهی با من نیست. اکنون اگر باب به سوی خدا تا بی نهایت باز باشد و کسی غیر از موسی علیه السلام بخواهد جزو اهل بیت عبد صالح گردد، یعنی جزو خود اهل بیت شود، چگونه امکان رسیدن به آن را دارد در حالی که موسی علیه السلام نتوانست صبر پیشه کند، چه برسد به دیگران؟ فرمود یعنی منظورت این است که آیا کسی به غیر از موسی علیه السلام وجود دارد که بتواند صبر پیشه کند؟ آیا شما می‌دانی صبر بر چه چیزی بود؟ اگرچه دقیقاً مشخص نکردم، ولی قبلاً برای شما توضیح دادم که صبر درباره چه چیزی بود. آیا ممکن است به من بگویی که صبر بر چه بوده است؟ گفتم نمی‌دانم، چیزی به ذهنم می‌رسد که از گفتن آن شرم می کنم. فرمود آن را بگو. گفتم همان چیزی که یونس در ابتدای کار آن را تاب نیاورد و الله اعلم، عذر می خواهم. فرمود نگاه کن، موسی علیه السلام به این دلیل برای دیدار با عبد صالح راهی شد که گمان می کرد با نفس خود مبارزه کرده و منیت درونش را کشته است. اکنون امتحان در این بود، یعنی عبد صالح به موسی علیه السلام گفت که تو با من همراه خواهی شد و با اینکه می دانی من حجت بر تو هستم و خدا تو را به اطاعت از من دستور داده است، ولی آنگونه که خدا به تو فرمان داده است نخواهی بود و آنگونه که تعهد داده ای عمل نخواهی کرد، بلکه منیت از جرفای درونت بروز خواهد یافت. هرچند من بر تو حجتم و تو خود به صبر متعهد شده ای، باز بر من اعتراض روا خواهی داشت. یعنی عبد صالح به موسی می گفت اینک تو را می آزمایم و منیت درونت را ظاهر می سازم، ولی وی این عبارت را به صورت اینک لن تستطیع معی صبرا بیان داشت. آیا اکنون متوجه شدی؟ گفتم آری. سپس فرمود حال به سؤالت پاسخ می دهم. بدان که مبارزه با نفس دارای مراتبی است. کسی که در یک درجه با نفس خودش نبرد کرده باشد، اگر در مرحله بالاتر از سوی کسی که برتر از اوست مورد آزمون قرار گیرد، قطعاً شکست می خورد. کسی که در ارتفاع 1000 متری پرواز کند، اگر فردی که در ارتفاع 100 متری به پرواز در آمده را امتحان کند، این فرد شکست می خورد. همچنین کسی که در ارتفاع 200 متری پرواز کرده نیز در آزمون با او شکست می خورد و به همین ترتیب تمام کسانی که در مرتبه پایین تر از او هستند، اگر در صدد امتحان و ابتلای آنها بر بیاید، همگی از او شکست خواهند خورد. این همان پاسخ است. گفتم در خصوص معنای منا، یعنی از ما، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فرمود، سلمان تا چه حد منیت را لگدکوب کرده بود؟ یا آیا موسی علیه السلام پس از امتحان به دلیل فروکوفتن بیشتر منیت به عبد صالح علیه السلام نزدیکتر شد؟ فرمود مقام و وضعیت موسی علیه السلام به وی شناسانده شد تا مبادا هلاک گردد. سلمان علیه السلام نیز هر چقدر که با منیت خود مبارزه کرده باشد، به آن معنا نیست که وی جزو آنها یعنی اهل بیت علیهم السلام شده است. گفتم مولای من، عذر می‌خواهم. گاهی اوقات کلمات و عبارات مرا به ناراستی می‌کشاند. شور و اشتیاقی عبد را فرا می‌گیرد که با سادات و سروران خودش و در زمره آنها باشد، نه پناه بر خدا یکی از آنها، زیرا آنها مردمانی هستند که کسی با آنها مقایسه نمی شود. از یک سو وقتی انسان آنچرا که از حجج الهی وارد شده می خواند به خدا امید می بندد و از سوی دیگر هنگامی که به خودش نظر می افکند غم اندوه وجودش را فرا می گیرد. آیا راهی وجود دارد هنگامی که در لن، یعنی هرگز، که عبد صالح به موسی علیه السلام گفت تأمل کردم غمگین شدم، نه به خاطر آنچه خدا به حجتهایش عطا فرموده، پناه به خدا، بلکه به دلیل دشواری همراه شدن با آنها؟ به خدا نمی دانم چه بگویم، عذر می خواهم. فرمود آنها بقای خیش در برابر خدای سبحان را گناه و تقصیر به شمار می آورند. کلمات نارسا هستند و از تعبیر بیشتر پوزش می خواهم، ولی فقط این را می گویم که آنها وقتی در پیشگاه پروردگارشان می ایستند از درد و اندوه اشک می ریزند که چرا در مقابل خداوند سبحان موجودیت و حضور دارند. گفتم این دیدار در همین عالم، یعنی در عالم مادی جسمانی صورت گرفت یا در عالمی دیگر بوده است؟ فرمود در همین عالم جسمانی صورت گرفته بود، ولی چنین نبود که عبد صالح فقط برای انجام این مأموریت به این عالم آمده باشد. گفتم آن غلامی که خداوند وی را توفیق حضور در این دیدار داشت چه کسی بود؟ حکمت آن چه بود و از آن چه رخ داد چه بهره‌ای برد؟ در ضمن آن ماهی که نشانه رسیدن به هدف بود و موسی علیه السلام فراموشش کرد چه بود؟ فرمود منظورت کسی است که همراه موسی علیه السلام بود، او یوش بن نون علیه السلام بود. در این مورد سخن بسیار است و من تفسیری بر این آیات خواهم نوشت که بهتر است آنها را بخوانی.